در سخارج فقه اصول استاد فاطمی 18-12-1395.
فوت امری الى الله و ما توفیقی الا بالله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی العرفین ارواحنا به تراب مقدم الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. در مسئله چهار که دیروز وسط بحث ما بود، یه پرانتزی خدمت شما عرض کنم، مطرح شد که اول مسئله چهار این بود که یجب الانفاض و علام و مر مطلقا، انفاض حکم حاکم واجب هست مطلقا، یعنی چه در حقوق الله باشه چه در حقوق الناس باشه. استثنایی زده شده الا فی ثبوت بالبینه فلا ینفذ بها من هذه الجهه، مگر در ثابت شدن این حکم حاکم اول به بینه ثابت بشه. اگر به بینه ثابت بشه نفوذ نداره با بینه. چرا مرحوم سبزواری در تحلیل طولانی که داره اینجا از جمله میگه مسئله اجماعیه و سیره عملیه فقه هاست که اگر حکم حاکم اول را با بینه بیاد به حاکم ثانی ثابت بشه واجب نیست انفاض. اما از حیث اقامه امر به معروف نهی از منکر، چرا ادله امر به معروف نهی از منکر، سلام علیکم، ادله امر به معروف نهی از منکر خدمت شما عرض کنم شمول داره، شامل این صورت هم میشه. از اول من در پذیرفتن این فتوا خیلی دچار شک بودم، خصوصا ادعای اجماع که ایشون کرده بود، به دو سه مورد مراجعه کرده بودم و کسی ادعای اجماع نکرده بود. شهید اول، شهید ثانی، مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر از معاصرینشون این اجماع را از کجا ادعا کرده خودش میدونه، نمیدونم. اما بیان مرحوم سید یزدی را میخواستم شما هم توجه بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که از بیان سید یزدی هم سید یزدی فرماید فیه اقوالون، اقوالی در اینجا وجود داره که اگر با بینه حکم حاکم اول ثابت بشه به حاکم ثانی، مثلا فرض فرماید بنده در این منطقه حاکم هستم، زید را محکوم کردم در یک حق الله حق الناسی به یک جرمی که مرتکب مرتکب شده این رو من به یک حدی محکوم کردم. حالا شما در منطقه دیگر حاکم شهر هستی، بیانیه میاد مثلا زید رو دستگیر میکنن میارن پیش شما، بیانیه میاد میگه که آقا این محکوم به این حده، شما حاکم ثانی هستی، درسته؟ صورت مسئله اینجاست. سیدی یزدی میفرماد با بیانیه اگر ثابت بشه به شما حاکم ثانی، لا یلزم الانفاذ، لا یلزم الانفاذ. چرا؟ للاجماع و سیرت العملیه. اجماع که حجت نیست. روایت اگر داشته باشیم که خب امام معصوم بفرماید که اگر با بیانیه با حاکم ثانی ثابت بشود، لا یلزم الانفاذ. روایت که نداره. ادعای اجماع میکنه ایشون. اجماع هم خب ببینید عبارت سید یزدی را دقت بفرمایید در مسئله 34 در ملحقات عروه دقت میفرمایید. میفرماید یشترط فی جواز الامضای علی الحاکم الثانی علمه به صدور الحکم من الحاکم الاول. اون وقت چطور علم پیدا بکنه؟ اما به کونه حاضر فی مجلس حکمه و اما به خبر متواتر و محفوف به قراء نفوذ بالقطع و ظاهر و کفایت و اقرار المدعا علی به انه حکم علی ولا یکف زن به صدور الحکم منه حتی لوکان به رویته صورت حکمه به خطه بل ولو کتب علی اینی حکم تو به کذا ازا لم یحصل منه العلم و یدل علیه مضافن الالعصر روایت و طلحه و سکونی این علی علیه السلام کان لا یزید کتاب قازن فی حد ولا غیره حتی ولیت بنو امیه فعزازو بالبینات بل ظاهر و عدم و کفایت قوله مشافهتن اینی حکم تو بکزا ازا لم یحصل منه العلم لأنه خبر واحد و هل یکفی قیام البینت علی حکمه. اصل بحث اینجاست، از صدر مسئله ملاحظه فرمودید دیگه، صدر مسئله همینه. اگر حکم حاکم اول برسه به حکم حاکم به حاکم ثانی، اگر علم پیدا بکنه آقای حاکم ثانی که حاکم اول چنین حکمی کرده، مثلا خبر متواتر بیاد بگه یا خبر واحد مخفوف به قرائنی که موجب علم اون بیاد به حاکم ثانی بگه که آه این زید را حاکم اول محکوم به این حکم کرده، بله اینا ثابت میشه و حاکم ثانی باید انفاذ بکنه، اجرا بکنه. بعد حتی اگر حاکم اول بنویسه با خط خودش و حاکم ثانی هم میشناسه خط خودشه، گفت اینجا هم کفایت نمیکنه. حتی خودش بیاد خبر بده که من حکم کردم، خبر واحد قابل قبول نیست. تا میرسه به همینجا که اصل مسئله ماست، بله. و هل یکفی فیه قیام البینت علی حکمه، آیا کفایت میکنه قیام بیانه بر حکم حاکم اول؟ فیه اقوال، این کلام مرحوم سید یزدی، فیه اقوال، پس مسئله اجماعی نیست. فیه اقوال ثالثها، قول اول و دوم چیه دیگه فعلا اونو کار نداره. ثالثها الفرق بین ما اذا اشهدهما علی حکمه و بین غیره فیکفی فی الاول دون الثانی و المسئلت و مبنیتون لا ثبوت عموم حجیت البینه کما لا یبهم. پس مسئله اجماعی نیست. مرحوم سید سبزواری رضوان الله تعالی علیه ادعای اجماع کرده و سیره عملیه کرده، این کاملا شگفت انگیزه، تعجبه و اجماعی نیست مسئله. و اجماع هم فرزنم بود حجیت نداره و به نظر میاد که چرا حجت نباشه؟ اگر من در یه منطقه حاکم هستم، زیدی را محاکمه کردم با دلایل که مربوط به خودمه، به این نتیجه رسیدم آقای زید چنین حدی باید بهش زده بشه، حالا زید از دست ما فرار کرده اومده در منطقه شما، دستگیر کردن اومدن پیش شما، شما حاکم ثانی هستید، فرض این است که شما هم من را قبول دارید یک حاکم جامعه شرایط هستم، فرض اینه، چرا به شما با بیینه میاد شهادت میده بله این اونجا محکوم شد به یک اینچنین حدی توسط حاکم اون منطقه، چرا به شما ثابت نباشه بیینه؟ پس بنابراین مگر اینکه بگید دیگه بحث اجماعینا نیست، اقوال هست در اینجا، اقوال حداقل سه قول هست که ایشون میفرماد ثالث این قولها اینی که ببینیم آیا این بیینه را خود حاکم ثانی اشهاد کرده یا نه، بحث این چنینی مطرح میکنه سیدی از راست، مسئله اجماعی نیست، اگر مسئله اجماعی هم که نشد به نظر میاد حجیت بیینه مطلقه، یک موضوع خارجی است، چرا حجت نباشه؟ به نظر حقیق میاد این است که من خواهشی که پاسم بکنم در حاشیه این رتبه اینو بنویسید، ما در حین تقدیر این مطالب به این نتیجه نرسیدیم، به نظر میاد نه این اشکال کاملا وارد هست و بیینه اینجا حجیت داره و در نتیجه به حاکم ثانی واجب است این فاز حکم، مگر اینکه عرض کردم حاکم ثانی حاکم اول را اصلا قبول نداره، واجب شرایط نمیدونه، یه بحث دیگه است، در حالی که فرض مسئله اونجاست که حاکم اول جامع شرایطه، چون از اول بحثمون سر این است که حکم حاکمی که جامع شرایط، پس مگه این نیست بحثمون؟ بحثمون اونجاست. خب بحث تمام شد، این مسئله چهارم بود و اشکالی بود به مرحوم سید سبزوانی، یکی اینکه چرا ادعای اجماع کردید، مسئله اجماعی نیست، و ثانیاً فرضاً هم اگر اجماع هم باشه اجماع مقبولی نیست، اجماع به قول مرحوم آقای خویی هیچ حجیتی نداره. خب مسئله ششم که آغاز بحثمون هست، همون ادامه این بحث هست، لا فرق فی ما مر بین ثبوت الحکم لدى الحاکم الاول بالحلف او بالبینت او بشاهد واحد و یمین ولا بین حکمی علی الحاضر و الغایب، و سر اینه که خب حاکم حکم کرده در رابطه با آقای زید، حق الله حق الناس فرقی نمی کنه، حکمی کرده و ثابت شده حکم لدل حاکم اول، پیش حاکم اول، حالا فرق نمی کنه بالحلف ثابت شده حکم پیش حاکم اول یا بالبینه ثابت شده یا به شاهد واحد و یمین آمیخته ایست از شاهد و یمین، فرقی نمی کنه، و همچنین فرق نمی کنه مشهودون علیه حضور داشته در دادگاه حاضر بوده یا نه به دلایلی در دادگاه حاضر نشده حکم غیابی شده، فرقی نمی کنه، اگر اون شرایط قضا فراهم بوده ایشون حکم کرده و در نتیجه اون اطلاق ادله و شمول ادله که می فرماید حکم حاکم جامعه شرایط حکم الله، حکم امام معصوم، امام معصوم فرمود دیروز روایتش رو ظاهرا خوندیم، الراد علیه کالراد علینا و الراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد شرک بالله العلی عظیم، حجیت خواهد داشت. البته این مسئله هست که حاکم اول وظیفه داره که ضبط بکنه، ثبت بکنه، بنویسه تمام خصوصیات و جهات جزئیه این موضوع را و برسونه به دست حاکم ثانی تا حاکم ثانی بتونه با دیدن جزئیات مسئله به اطمینان برسه، بعد یجب الانفاذ باشه و اجرا بکنه این حکم رو، و الا اگر سربسته هیچ گونه آگاهی ها نداشته باشه، خدمت شما عرض کنم علل قاعده انفاذ نمیتونه بکنه، جزئیات رو باید بنویسه. اینجا هم باز جای یک اشکال هست، چرا جزئیات رو حتما بنویسه که ایشون بدونه؟ البته استحباب داشته باشه خوبه، اما یجب و لابد فی الجمیع من ضبط خصوصیات، جای اشکال هست اینجا. من به ذهن بنده میرسه این اشکال، اونتا عرض میکنم ببینید شماها نظر شرعیتون چیه. اگر ما به حاکم اول میگیم که به حاکم ثانی، اگر حاکم ثانی حکم حاکم اول رو به عنوان یک حکم امام معصوم و حجت میپذیره، چرا جزئیات این قضایا را منتقل کردن حاکم اول به حاکم ثانی لازم باشه؟ یک کلمه آقای زید پیش من محکوم شده به 100 ضربه شلاق، به 5 سال زندان، تمام. تنها چیزی که بعد لازمه حاکم ثانی باید اطمینان پیدا بکنه که این خط اونه، یا خبر متواتر بیاد که بعد چنین حکمی حاکم اول کرده، همین. اما ثبت و ضبط جزئیات تمام چیزهایی که تأثیر گذاره و این طوری منتقل بکنه که آینه تمام نمای محکمه باشه، چه ضرورتی داره؟ ایشون که حکم صادر نمی کنه، حاکم ثانی فقط مجری حکمه، حکمان حاکم اوله. این است که در حد بعد اگر استحباب باشه، این حرف قابل قبول، مصحبه بنویسه، اشکال داره، کل وقایع را بنویسه، به حاکم ثانی منتقل میشه، مصحبه. اما لابده که وجوب را میرسونه، نه هیچونه لازم نیست، چون حاکم ثانی حکم صادر نمی کنه، حکم اول را حاکم اول صادر کرده، ایشون فقط سکار می کنه، انفاذ می کنه. چون این شخص یا فرار کرده رفته اونجا، یا به هر دلیل مصلحت از حکم اونجا اجرا بشه، حکم اونجا اجرا بشه، دیگه نیازی نیست تمام جزئیات محکمه و پرونده را بگیم واضحه که حاکم اول به حاکم ثانی منتقل بکنه. چرا؟ تو نرس کردیم حاکم ثانی حکم صادر نمی کنه، حکم مال حاکم اوله. ولی تا کلمه لابد فن جمیعه که سخت تمام جزئیات باشه، به این عبارت هم میشه اشکال کرد. بهتر بود گفته بشود که مستحب بود، خوبه که مستحب بنویسه، چه اشکال بود؟ نه خب نه خیلی نه، ببینید خودش حکم صادر بکنه، بله، بعد یقین پیدا بکنه به حکم حاکم اول، و لذا شما حاکم ثانی هستی، منم حاکم اول هستم، خصوصا فی زمان نوازا هر شب با هم ارتباط تلفنی داریم، و لذا زنگ میزنه آقا این آقای زید را شما واقعا محکوم کردید به این حکم؟ بله آمد، روز یک شنبه گذشته 3-4 ساعت محکمه طول کشید، من اینو محکوم کردم به 100 ضربه شلاق، تمام شد.
که خود همین حاکم اول برای خودش
بیانیه شاهد داشته باشه. ببین اون در ثبوتشه، وقتی ثابت شد به ایشون که حاکم اول چنین حکم صادر کرده. سوال و اشکال ما این هست که چرا جزئیات محکمه و پرونده را به حاکم اول ما میگیم باید منتقل کنید به حاکم ثانی؟ چرا؟ چه ضرورتی داره؟ حاکم ثانی حکم صادر نمی کنه، حاکم ثانی مجری حکم اوله، بله به عنوان مستحب اگر بگیم چه اشکال داره؟ حاکم ثانی که مجزی حکمه از ریز قضایا هم منتقل بشه چه بهتر، چه اشکال داره؟ نامحرم که نیست، هر دوتاشون حاکم شرع هستن. اما واجب لابد دفع جمیع ضبط تمام جزئیات پرونده، این عبارت به نظر میاد اشکال داره. مسئله هفتم ادامه همین مسئله هست، یجب ان الحاکم الثانی ایقاف الحکم لولم یتضح له الامر ولو به جزئی من جزئیاتها. به حاکم ثانی واجب هست که حکم را موقوف بکنه اگر داستان برای او واضح نشه، ولو به سبب جزئی از جزئیاتش مطلب براش گم باشه که اصلا آیا این حکم حاکم اول هست، چنین حکمیشون صادر کرده، بله خب این خودش یک مسئله هست. اگر اصل حکم براش واضح نشده باشه، خب جا داره بر این حرف واجب است بر حاکم ثانی حکم را موقوف بکنه، برای اینکه اگر حکم براش واضح نباشه بخواد اجرا بکنه خلاف ما انزل الله داره عمل میکنه. اینجا باز برمیگرده همون بحث قبلی، آیا حکم براش باید واضح بشه یا وجه حکم مقدم مؤخره حکم؟ به چه دلیل این حاکم اولین حکم را صادر کرده؟ اینا باز اشکال همون اشکاله. اگر حاکم ثانی به عنوان یک حکم جدید بخواد صادر بکنه بله باید معلوم بشه براش، اما نه حکم مال حاکم اول هست، حاکم اول حکم را صادر کرده، این باید برای حاکم ثانی معلوم بشه، هیچ ابهامی نداشته باشه که حکم چیه. چون داره حکم را میخواد اجرا بکنه، اگر واضح نباشه جملاتی درش هست که دو پهلو هستش، این بعد اینجا باید حکم را موقوف بکنه و صبر بکنه تا اینکه روشن بشه براش. خب و لذا فلابد در له من استبانته لجمیع ذلک به حجت معتبره. اگر ابهامی اجمالی باشه باید با حجت معتبره حاکم ثانی براش ثابت بشه. خب مسئله هشتم، مسئله هشتم این هست که اگر حاکم اول حکم را صادر کرده و فرض این است که در حین صدور حکم جامع شرایط بوده، فرق نمی کنه، اینجا این حکم واجب الانفاذ هست به حاکم ثانی، به همه عوامل و کارگزاران این حکومت که حکم حاکم را جاری کنند، فرق نمی کنه حالا این حاکم اولی که حکم را صادر کرده زنده هست یا مرحوم شده باشه بعد از آنی که حکم را صادر کرده، یا الان هم جامع شرایط هست یا نه، مثلا یک ماه پیش که زید را محکمه می کرد سرحال و سالم بود، الان مثلا ایشون تصادف کرده فرض بفرمایید که هوشیاریش از دست داده یا اصلا خدای نکرده گناه مرتکب شده از عدالت خارج شده، فرقی نمی کنه چون در این صدور و حکم اگر واجد شرایط بوده مشکلی نیست، حکم واجب انفاذ هست. بله در یک صورت مسئله دوچار مشکل میشه که ظاهر بشه که در حین صدور و حکم و محکمه ایشون واجد شرایط نبوده، خب این دیگه پس بنابراین حکم حاکم شرع جامع شرایط نیست، حکم حاکم شرع فاقد شرایطه، این حکم نیست و صورت حکم دیگه واجب الانفاذ نخواهد. هست که لوزه هر فسق الحاکم الاول بعد انشاء الحکم جامع الشرایط حین الانشاء فالاحمد للحاکم الثانی استیناف نظر. این عبارت رو دقت کنید، اگر فسق حاکم اول ظاهر بشه، حاکم اولی که بعد از انشاء حکم، کدوم انشاء حکم؟ انشاء حکمی که جامع الشرایط بوده، عبارت گنگه یعنی خیلی روان نیست. انشاء حکمی که جامع الشرایط بوده، ظهر فسق حاکم اول حین الانشاء، در حین انشاء حکم. چطور مسئله رو تصویر بکنی؟ خوب دقت بکنی. فرد بفرمایید آقای زید را دو سه ساعت، پنج شیش ساعت یا دو سه روز طول کشید، پرونده قطوری بود، آقای حاکم شهر محاکمه کرد، مفصل شهود و بینه و نمیدونم وکلا اینا حرفاشون رو زدن. مثلا امروز تا آخر وقت اداری قضیه تمام شد، وارد شور شدند و حاکم شرع گفت خب به نتیجه رسیدیم که زید به 10 سال زندان محکوم بشه یا به اعدام محکوم بشه یا حتی به 100 ضرب شلاق محکوم بشه. اون وقت میخواست حکم را انشا بکنه، دیدن که به همه خسته و کوفته، ببینیم آقاش فردا حکم را انشا میکنیم. پس بنابراین عملا اینجا حکم انشا شده، یعنی محکمه تمام شده، نتیجه گرفته شده، همه چه تمام شده. فردا که قرار شده بیان حکم را اجرا بکنن، آقای حاکم میشد لغزشی ازش سر زده، زهر فسکو هین انشاء الحکم. اینجا چکار باید کرد؟ میفرماید که فالاحبت للحاکم الثانی استیناف النظر، احتیاط این هست که احتیاط واجب برای حاکم ثانی است که استیناف نظر بکنه، یعنی به این معنا خودش حکم صادر کنه. چرا؟ چون جمعی اینجا می‌فرمایند که با ظهور حکم به سبب ظهور فسق بطلان حکم صادر میشه، ثابت میشه. اینجا برخی از فقها ها می فرماین که نه، دلیل عقلی و نقلی نداریم بر بطلان حکم، چون فرض این است که ایشون در زمانی که به نتیجه رسیده شده حکم صادر شده، فقط در انشاء تشریفاتی حکم که مونده برای بعد فسق ظاهر شده و الا نتیجه تمام شده بوده، اون زمان ایشون فسقش ظاهر نشده بوده و به نظر میاد حق هم همین باشه. اگر برای ما معلوم بشه که در حین محاکمه کردن که داره صغرا کبرا چیده میشه، از بیانه سوال میشه، مدعا علیه ازش مورد سوال قرار میگیره، مدعی حرف میزنه، داره تلاش میشه که حق و ناحق از هم شناخته باشه، در این حیث و بیس اگر سنانسیشون فاسق بوده، خب واسط شرایط نبوده. اما صورت مسئله اینطوری نیست که اینجا مطرح شده. صورت مسئله این است که حاکمی که جامع الشرایط بوده حکم صادر کرده، ولی در حین انشاء حکم فسق ظاهر شده باشه، این چرا باطل باشه این حکم؟ ولذا حق با کسانی است که نهایتا بگیم استیناف مستحب باشه، اون دیگه نهایت احتیاط، احتیاط مستحبه در غسل احتیاط عقلا و شرعا با این شونه تردید نباید بکنیم. احتیاط حسن مگر تا زمانی که اختلال نظام پیش بیاد. حضرت فرمودند بله بعدی دیگه باید نظر خودش عمل بکنه. اگر استیناف کرد دیگه اون نظر اول یعنی کل عدمه. مطمئن نظر ما این است که اصلا دیگه استیناف لازم نیست، نهایتا مستحبه. ولی اگر خاص به این مستحب عمل بکنه مجددن استرحین استثناء استیناف، متوجه شد که نه اصلا صغرا کبرا و مقدمات از میخ دوچار مشکل هست. دقیقا به نظر من حاکم ثانی یه به نظر خودش باید عمل بکنه. این چی نیم؟ خب یه صلوات ختم بفرمایید بحث بله باید این فاس کنید. چون حداقل جمعی از فقها اینجا عملا فتوا به بطلان دادن. عزیز من حداقل ببینید این جمع بین اقوال میشه. از این جهت این استحباب به اصطلاح احتیاط استحبابی خوبه. خب خاطر شرفتون باشه ما در منشأ تعارض ادله بحث میکردیم با توجه به اینکه ائمه معصومین ما سلام الله علیهم اجمعین همشون معصومن عیبت و علم رسول الله هستن و علم لدنی دارن، گفتیم که بیان حکم اینها یک فتوای استنباطی نیست که بگیم ممکنه فقیه مثل فقیه معمولی استنباط و حکم بکنه اون وقت یهدمه که مصیب باشه یا مخطئ باشه. اینطوری نیست، معصومن. و لذا پس منشأ این تعارض اخبار چیه؟ چرا میبینیم مثلا از امام صادق علیه السلام یک روایتی است، از امام باقر علیه السلام روایت خلاف اون، یا نه از خود امام صادق علیه السلام دو تا روایت خلاف هم میرسه و ما دچار تعارض ادله میشیم. منشأش چیه؟ داشتیم منشأ را عرض میکردیم. یک منشأ را در بحث قبلی گفتیم، درسته؟ منشأ اول را گفتیم. منشأ دوم این میشه که گاهی عرف راوی رعایت میشه، عکس میشه، در نتیجه منشأ تعارض میشه. مثلا اکثر کسانی که از ائمه معصومین روایات رو تلقی کردن، گرفتن، یاد گرفتن، منتشر کردن، اینا خب عرب بودن، منتها اینها عرف متحد نداشتن، دارای عرفهای متعدد بودن. مثلا یکی مکی بود، یکی مدنی بود، یکی عراقی بود. در نتیجه علارمی که همشون عرب بودن اما عرفشون با هم تفاوت میکرد، لهجهشون، زبانشون گاهی با هم متفاوت بود. مثلا در رابطه با حد کر چه مقداره، روایاتی داریم که 600 ریتل حد و اندازه کر، روایاتی داریم که 1200 ریتل حد کر، درست در بند دو برابر. خب این دو تا این چنین روایت برسه عملا انسان دچار تعارض میشه. اما چرا این تعارض پیش میاد؟ برای اینکه روایتی که میگه 1200 ریتل هست، راوی این روایت اهل طائف هست و مکی هست. ریتل در مکه کر 1200 ریتل میشه. ریتلی که در بغداد و عراق رایجه نصف اونه. راوی که میگه 600 ریتل حد کره، عراقی و بغدادی است. بنابراین امام علیه السلام یه دفعه میبینه سوال کننده من راوی هست که مکی هست، یه دفعه سوال میکنه میبینه سوال کننده من چیه؟ بغدادی هست. و امام هر دوتا را وقوف داره، میدونه که ریتل مکی و مدنی دو برابر ریتل بغدادی است. به این جواب میده 600 ریتل، به اون جواب میده 1200 ریتل، در حالی که 1200 ریتل مکی همون 600 ریتل تیه بغدادی هست. خوب اگر مسئله ارزیابی بشه هیچ اشکالی و اختلافی پیش نمیاد. ولذا در وسائل جلد 1 باب 11 ابواب المائل مطلق حدیث 3 و حدیث 2 در این باب، در این حدیث 1، حدیث 2، حدیث 3 روایات متعدد هست. هم 600 ریتل بیان شده، هم 1200 ریتل بیان شده حد کر. مثلا در الکر من الماء الذي لا ينجس شيء الف و 100 ریتل، اما در اون یکی میفرماید که 600 ریتل. خب یکی بغدادی مخاطب، یکی مکی است. در نتیجه در واقع این دوتا با هم برابر و مساوی است. و لذا اگر خوب دقت بشه اینجا تعارضی در کار نیست. حضرت معصوم ارواح نافدا خواسته رعایت بکنه هر دو عرف را، عرف راوی. سومین چیزی که منشأ تعارض میشه، امام مصلحت راوی را در حین افطار رعایت فرموده، موجب اختلاف روایت شده. مثلا در فقه امامی روایت متواتر هست که امام صادق علیه السلام فرمود ان الرجل اذا مات و ترک ابنه واحده فقط فترکته جميعا لها نصفها بالفرض و نصف الاخر بالرد. این فقه شیعه هست. اگر مردی بمیرد فقط یک وارث داره که دختر خانومی داره، خب اینجا ترکه کلش مال این دختر خانم خواهد شد، منتها نصفش از باب اون ما فرض اللهی که در قرآن بیان شده. خب نصف دیگرش چی بشه؟ وارث دیگر نداره، طبقه اوله. پس نصفش رو به عنوان فرض، نصف بقیه به عنوان رد. پس کلش مال این ابنه، این بنت خانم خواهد. برخلاف فقه اهل سنت، آیان اهل سنت میفرمایند که نه، نصف مال بنت خواهد بود، نصف دیگر مال عصبه هست و بقیه خاندان میت، نصفش فقط مال بنته. اینجا امام علیه السلام در این روایتی که میاد فتوا میده به فتوای اهل سنت، چون راوی سلمت ابن محرز هست. میگه اومدم محضر امام صادق علیه السلام، قلت لصادق علیه السلام این رجلا مات و اوصا الی بترکته و ترک ابنته. مردی من رو وصی ترکه خودش قرار داده و یک فرزند دخترم بیشتر ازش باقی نمانده. قال فقام علی، امام علیه السلام به من فرمود اعت هم نصف این ترکه را بده به دختر. میگه من از محضر امام خداحافظی کردم، داستان را به زراره خبر دادم. فقال علی، زراره به من گفت که اتقا کرد، امام از تو تقیه کرده، نتونسته تمام حقیقت را بهش بگه. چون گاهی تقیه بالاخره راوی میگه من آخر ماه رمضان بود، از طرف ظاهرا متوکل یا منصور اعلام شد که فردا عید فطره، ولی برای ما هیچ ثابت نشده بود. رفتم محضر امام، دیدم امام داره صبحانه میخوره. تعجب کردم، گفتم که امروز که روز رمضان هست و سر شما حضرت فرمود که اگر یک روز روز رعن افتره یومن احب و الین یزره و اونوی، یک روز روزم رو بخورم بهتر از نسی گردنم زده بشه. تقیه هست، هر زمان شرایط خاص خودشو داره. را شرایطی در زمان امام حسین علیه السلام لازم شد جهاد و فعل اسلام السلامی قد بلیت الامت و برای مثلیت، این حسابش جداست. اگر همین امام حسین علیه السلام در زمان منصور و هارون اینام بود، ایشون هم همین رفتار را میکرد، تقیه میکرد. امام صادق علیه السلام هم در زمان امام حسین علیه السلام بود، اونم قیام عاشورا را میکرد. هیچ یک از امام ما اشته از امام دیگر نیست، این شرایط هست که این چنین به نخره پیش میاد. غرض این هست که میگه زراره به من گفت اتقا که این نمال مال و نها، کل مال مال این خانم، دختر خانم هست. بعد میگه فدخل تو علیه بعد، و بعد از مدتی رفتم محضر امام شرفیاب شدم. فقل تو اصلا کالله تعالی این اصحاب نازم و انکه اتقیتنی، اصحاب ما فکر میکنه شما از من تقیه کردی. فقال علیه السلام لا والله ما اتقیتو کن ولیکن اتقیتو علیکن، از تو تقیه نکردم، بلکه این فتوا که دادم به خاطر اینکه تو در مورد وقایه و سپر قرار بگیری. ولیکن اتقیت علیکن تزمن فهل علم بداده که احد، آیا اونی که من بهت گفتم اینه کسی غیر از من تو فهمید؟ قلت الله، گفتم نه. فقال علیه السلام فعتها ما بقی، این که بهت گفتم نصفش بهش بده غیر از من تو کسی فهمید؟ گفت نه. گفت بعد از آن فرمود پس برو نصف باقی مونده را بهش بده، تو شما وصی هستی دیگه. خب وسایل جلد 17 صفحه 442 باب 4 ابواب میراث ابوین، حدیث سوم، روایت سندش هم خوب هست، قابل اعتنا و اعتبار هست. پس ببینید اینجا امام علیه السلام اینجا به خاطر رعایت مصلحت راوی تمام حقیقت رو بیان نمی کنه. ولی اگر این روایت با یک روایت دیگری که به زراره حضرت خطاب کرده باشه که کل مال را باید بدید به بن، ما خبر نداشته باشیم از این شأن نزول و شأن صدور این روایتی که در رابطه با سلمت ابن مهرز هست، فکر میکنه بس دوتا روایت با هم تعارض دارن، در حالی که نه، تعارضی در کار نیست. امام علیه السلام مصلحت یک شیعهی که در یک جایی وسیع یک اهل سنت قرار گرفته باید این رو رعایت بکنه، طوری فتوا نده که دار و نداره این شخص رو به عنوان ضمانت بگیرن بهش بدن. خب این مسئله را مطرح بکنیم. یکی دیگر از منشأ و مناشی و سرچشمه تعارض اخبار، دست و تزویر در روایات، کم و زیاد کردن، عوض کردن. خب معلومه بین اصحاب ائمه رجالی بودن که خدمت شما ازشون در مقامات انبیا و ائمه غلو کردن، انحراف فکری و اعتقادی پیدا کردن به حدی که خود ائمه معصومین و در مورد این اصحابشون فرمود که فرمودن شر و ناس هم شر و ناس اینها از جمله اونا مثلا مغیرت ابن سعید ابو زینب اسدی است که معروف به ابوالخطاب است، یاران امام باقر علیه السلام هست که بعد غلو کرد و مورد لعنت قرار گرفت از زبان امام صادق علیه السلام. بعد زمان امام رضا علیه السلام باز میان بعضی از روایاتشون رو نقل میکنن، حضرت اونا رو مورد لعن قرار میده. خدمت شما عرض کنم حتی این ابو زینب اسدی یک کنیه دیگرش ابوالخطاب، یه فرقهی به نام خطابیه پیروان ایشون به وجود آمدن، همشون غالی بودن، غلو میکردن، مقام ائمه معصومین رو بیش از حد بالا میبردن، سر از شیخ در می آوردن، طوری میگفتن که اصلا دیگه خدا در دنیا کاری نیست، هر چه از همینه ها هستن. حضرت فرمودی به شامل ابن حکم از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که مکررن امام میفرمود که کان المغیرت ابن سعید یتعمد الکذب علی ابی، مغیرت ابن شعبه زیاد حضرت میفرمود که این عمدن بر پدرم دروغ میبست، دست میبرد در روایاتش و کتب اصحاب پدرم را میگرفت و در نتیجه در این کتب که محتواش روایات امام باقر علیه السلام بود دخل تصرف میکرد و در نتیجه انحراف ایجاد میکرد. فکان اگر دو صفی هل کفر و زندقه و یستنه دوها الى عبی، در این روایات کفر و زندقه وارد میکرد، کم و زیاد میکرد و استناد میداد میکرد به پدرم، ثم یدفعها الى اصحابه، اصحابی داشته برای خودش این شخص ابو زینب اسدی کذاب لعنه الله تعالی. این است که فیعمرهم ان یبثوها فی الشیعه، امر میکرد که ببرد اینا را در بین شیعه پخش بکنید. این است که این کار به اصطلاح مغیرت ابن سعید بود، ابو زینب اسدی بود، در رضال کشی صفحه 196 رقم 130 و همین را تأیید میکنه باز کشی در مورد از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، من به وارد عراق شدم دیدم یک جمعی از اصحاب امام باقر و جمعی دیگر از اصحاب امام صادق خیلی زیادن، روایاتی از اینا گرفتم و همهش رو بعد به محضر امام رضا علیه السلام رسیدم به حضرت عرض کردم، کثیری از این روایات را امام رضا علیه السلام تکذیب کرد و مدن اینا روایات مستنده به پدرم امام صادق و امام باقر نیست. حضرت فرمودی بعد امام رضا علیه السلام فرمود این ابل خطاب کذب علی صادق علیه السلام، لعن الله ابل خطاب و کذالک اصحاب ابل خطاب یدسون هذه احادیث الى یوم هذا فی کتب صادق علیه السلام. این هر کلمات امام رضا علیه السلام است. فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن فإنا ان تحدثنا حدثنا بموافقت قرآن. رجال کشی صفحه 195 رقم 103. پس بنابراین مسئله دست و تزمیر، دست بردن در روایات، کم کردن یا زیاد کردن، اختصاص به این دو نفر یعنی ابو سعید و نمیدونم ابو زینب اسدینا نیست. جمع کثیری 30 نفر پرچمدار دست و تزمیر بودن به اصطلاح، مثل فارس ابن حاتم، حسن ابن محمد ابن بابه و محمد ابن نصیر نمیری، ابو طاهر، محمد ابن علی ابن بلال، احمد ابن هلال، حسین ابن منصور حلاز، ابن ابی عزافر، جمع کثیری که اینا شیعیت متسمی به شیعه، اینا خودشون را شیعه نامگذاری میکردن و لذا مقالات شنیعی در غلو و به اصطلاح تناسخ اینها نقل میکردن. اینا پس بنابراین عامل تعارض گاهی هم دست و تزویر میشه. پنجمیش نقل به معناست که دیگه خسته‌تون نکنم، انشاءالله فرد روز شنبه به فضل الهی این بحث رو تمام میکنیم. خداوند روز چهارشنبه است که بحث اخلاقی زمان نداریم، همه ما رو اون چه که خیر دنیا و آخرتمون هست برامون مقدر بکنه و توفیق علم و عمل صالح به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. بزرگواری به منظر علامه طباطبایی میرسه، تذکر اخلاقیتش میخواد در قنوت چه دعایی بخوانم. بیشترشون این تذکر رو میده که ربی زدنی علما و عملا صالحا یقربنی الیک و یجعلنی من الصالحین. این دعا را میفرماید بخون، ربی زدنی علما و عملا صالحا یقربنی الیک و یجعلنی من الصالحین. انشاءالله امیدواریم علم و عمل صالح و توفیق تقرب الالله، خصوصا انشاءالله یه نیمه های شبیه یک ساعتی به نماز صبح مونده به هر لحظه هست، توفیق پیدا بکنید، زود بخوابید و سعی بکنید انشاءالله تعالی از خداوند متعال تقدیر خیر دنیا و آخرت انشاءالله برای هممون و کشورمون، همه شیعیان امیرالمومنین در سطح عالم. اون باز از امام رضا علیه السلام هست که حضرت در قنوت نماز شبش اللهم اغفر لجمیع المؤمنین فی مشارق العالم و مغاربه حیهم و میتهم، این چنین دعا میکنه. خدایا تمام مؤمنین مؤمنات رو طریق رحمت کن، اونایی که زندن، اونایی که مردن، در شرق عالمن، در غرب عالمن. دعای خیلی زیبایی است. یک بار سوئد رفته بودم، گفتم خب اونجا که زیارتگاهی نیست، مسجد خیلی معنوی نیست، گفتم خب خیلی دلم گرفته بود، گفتم بریم قبرستان. رفتیم یه قبرستان، خب اکثریت قاطع خدمت شما عرض کنم مسیحی بودن و اینا. یکی گفت یاد آیه قسمتی هم مال شیعه ها و مسلمان ها هست. اتفاقا گفتم بس بریم همونجا. رفتم دم بند بار در نهایت قربت شفتا قبری، اتفاقا چهار تاشون ایرانی بودن، دیدن متولد نمیدونم کجا و کجا از دوستان های ما رو نمیشته بود. این جمله امام رضا علیه السلام یادم اومد که حضرت در قنوت نماز شبش اللهم اغفر لجمیع المؤمنین و المؤمنات فی مشارق العالم و مغاربها حیهم و میتهم، زنده شون و مرده شون. امام به فکر همه شیعیان عالم، مرده شون و زنده شون، شرقی شون، غربی شون. ان شاء الله ما هم در دعاها همینطوری باشیم. ولذا اینکه مستحب است در نماز و چهل مؤمن دعا بشه، البته این محدود نیست، میتونیم 50 تاش بکنیم، 100 تا بکنیم، 200 تا باشه، اشکالی نداره، هر چه بیشتر بهتر، معین نیست حتما 40 تا باشه، چون در این نمازها میخواد ما را از اون سوگاهی ما حتی در دعاها مونم اون سود روی شخصی ما را رها نمیکنه، فقط خیر خودمون شفای مریض خودمون رو میخواهیم، در حالی که نه مشکل همه را باید مشکل خودمون بدونیم. اتفاقا در روایت از انسان در باره دیگران هرچی دعا بکنه همون را در حق خودش خدا مستجاب میکنه، چون اون را به عنوان مؤمن ما دعا میکنیم. این دلیلی بر این است که انسان دیگه از خودخواهی اینها تا حدودی تونسته خارج بشه، زمینه اجابت دعاش فراهم میشه. خداوند به آبروی محمد و آل محمد، همه ما رو از بندگان صالح خودت قرار بده. مرزای اسلام، مرزای مورد نظر در این زمان، هر کسی که مریضی داره به حق پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حوائج مورد نظر رو پروردگارا به آبروی محمد و آل محمد برآورده به خیر بفرما. آخر و عاقبت همه ما رو با بندگی خالصانه بر خود ختم بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این قلوبایی که کردن، میگن که قلوب کرده بودن، نیتتون چه بود؟ یعنی خواستن عظمت اصل